أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم الكلام في مسائل حول أحكام القاضي وما يشترط في القاضي للقضاء، ويقع الآن الكلام في هذا الموضوع. ذكروا في لجواز القضاء في القاضي شرائط، منها البلوغ، العقل، الإيمان، العدالة. بحثنا عن هذه الشروط في كتاب الاجتهاد والتقليد، وعمدة الدليل عليها إجماع الفقهاء، اتفاق الأصحاب، وما دل على ذلك من النصوص. وغالب هذه الإجماعات مدركي بدلالة النصوص كتابا وسنة على ذلك، ولكن على أي حال لا خلاف في اشتراط كثير من هذه الشروط، ولم يتعرضوا لاشتراط الحياة كما تعرضوا في مبحث الاجتهاد والتقليد. ها هنا لم يتعرضوا إليه، ولعله لوضوح اشتراط الحياة إذ لا يمكن صدور الحكم من الميت. و لكن وقع الكلام ها هنا في اشتراط الاجتهاد المطلق، وتقدم الكلام في أن الاجتهاد المطلق لا يشترط في جواز القضاء للقاضي، وإن يظهر ذلك من كلمات بعض الأصحاب فنسب إليه كالشهيد في المسالك، حيث استظهره من متن كلام صاحب الشرايع. ولكن شكك الشيخ الأنصاري في استظهار اشتراط الاجتهاد المطلق من كلام الشهيد في المسالك فضلا عن كلام صاحب الشرايع. وعلى أي حال العمدة في المقام دلالة النصوص على عدم اعتبار الاجتهاد المطلق كما يظهر من الشيخ الأنصاري، حيث استدل بإطلاقات نصوص المقام، فذلك كمعتبرة أبي خديجة: رجلا يعلم شيئا من قضايانا أو قضائنا، وقوله عرف أحكامنا، إطلاق هذه النصوص. وعلى فضل دلالة بعض الأخبار كالمقبولة بالمفهوم على عدم جواز قضاء متجزي بالإطلاق كما قد يقال من دلالة مفهوم المقبولة بمفهوم التحديد على عدم جواز قضاء المتجزي، لكن هذا الإطلاق يمكن تقييده على فرد ثبوته ب دلالت مقبول معتبرت ابی خدیجه. حالا ای حالن هذه النصوص لا اشکال فی دلالتها ولا فی سندها الا کفایت الاجتهاد المتجزی فی القضاء. تفسیر این که بحث ما در صفات قاضی است. در بحث اجتهاد و تقلید ما اونجا مفصل از آنچرا که در مفتی و مجتهد در مقام افتاء شرط هست بحث کردیم مفصل، و من جمله مسئله بلوغ، عقل، ایمان، عدالت و طهارت مولد، اینها اونجا بحث شد. و در مقام هم باز مرحوم صاحب جواهر متعرض شد و در این موارد اکثرا اجماع و ادعا کرده ایشون و دیگران هم همینطور. خب البته نصوص دلالت دارد، مثلا در مسئله بلوغ نص دلالت دارد و اون حدیث رفع القلم که رفع القلم عن السبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و غیر ذالک نصوصی هست. خب اینا تقریبا اجماعات اینجا مدرکی میشه و علی عالم اینا جای شک نیست. در خصوص مقام هم مرحوم صاحب جواهر باز عبارتش روشن هست، مالالا بخونیم خوبه به سرعت عبارتش رو. ایشون در صفحه 12 از جلد 40 دارد اشترت و فیه عیفت غازی اندذی یراد و نسبه منهم علیهم السلام البلوغ و کمال العقل الایمان العداله طهارت المولد و العلم و ذکوره بلا خلاف اجده فی شیء منها بل فی المسالک هاده شرائط عندنا موضوع وفاق بل حکاه فی الریاض ان غیرها ایضا و ان الاردبیلی دعواه. البته در فی ما عدا الثالث و السادس که یعنی مقصود ایشون الثالث عبارت است از ایمان و ذکوره، و غیر ایمان و ذکوره به اصطلاح اردبیلی هم ادعای اجماع کرده. بله بلغنیه فی العلم و العداله به اصطلاح ایشون ادعای اجماع کرده، نهج الحق در علم و ذکوره. این مواردی که اینا اختلاف کردن همین دوست بزرگوارشون اسم میبره، اردبیلی، ابن زهره در غنیه و نهج الحق، که در بعضی از اینا مثلا اینا گفتن اجماع نیست، مثل همین عبارت باشه از علم که آیا فی الجمله شاید مقصودشون از این که علم اجماع نیست، شاید مقصودشون چیز باشه اجتهاد مطلق باشه و ادعا اصل علم که جای شک نیست. عدالت رو مثلا آیا ایمان کافیه؟ بعد اصل معذرت میخوام اصل وساقت کافیه یا عدالتی که مقصود از عدالت ایمان هست، یعنی به اصطلاح اون وساقت اگر با ایمان باشه ازش تعبیر میکنم به عدالت، کما که در راوی عادل به کسی میگیم که صیغه امامی باشد. آیا وساقت امامی صیغه امامی باید باشد یا مجرد وساقت کافیه برای این نفوذ قضا مثلا؟ این باز گفت که اجماعی نیست، فی الجمله درش اختلاف هست. مثلا الان ای حالن این مباحث در اونجا مفصل گذشت که ما اونی که الان فکر میکنیم که نیاز به بحث دارد، یکیش اجتهاد مطلقه. بعد چون دلیل بقیه هم واضح هست، مثلا الان به شما عرض بکنم که در عدالت خب روایت صحیحه داریم بر عدم جواز قضاء قاضی عامی، حالا چه ثقه باشه چه نباشه. حضرت دلیل مقبوله فرمود که اون آیه شریفه علم ترید الذین از امون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت فقد امروا ان یکفروا به. حضرت این آیه رو تطبیق کرد بر هؤلاء العامه، خودش فرمود به اونا رجوع نکنید، اینا مصداق این آیه هستن. خب این واضح روشنه و بین علمای ما هم گمان نمی کنم کسی به اصطلاح به صراحت گفته باشه که رجوع به عامی برای قضا جایز باشه و یا اجماع هست، کما اینکه البته این اجماع رو صاحب جواهر میگن اجماعیه، در هیچ کدوم از اینا اختلافی نیست، در مسالک همینطور استثناء نکرده، در ریاض و غیر ریاض دارد، لکن این دو سه بزرگوار به اصطلاح در این دو سه تا که انه گفتن اجماعی نیست. مثلا حالا این ها خودشون چقدر حرفشون قابل اعتنا باشد در مقابل ادعای اجماع غیر واحدی از متقدمین و متأخرین، چندان بحثی به اینا نیست. ولی میخوام بگم همون مثلا در عدالتی که میگد اجماعی نیست، خب فوقش بگیم اجماعی نباشه، خب نباشه، دلیل داریم، ما روایت داریم روشن واضحه، همون روایت خوندم خدمت شما قبلا، خوندی بارها، و طهارت مولد رو همینجور. بعد ایشون میفرماد که فلا ینعقد منصب القضا لسوی ولو مراهق ولو مجنون ولو ادوارا حال جنونه لسلب افعاله ما و اقواله ما و این لسلب اقواله ما و افعاله ما، اشاره به اون حدیثی که خدمت شما خوندم، روایتی که تازه خوندم دیگه، رفع القلم عن السبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق، که این روایتی که مورد قبول همه هست، سندن و دلالتن روشن هست و جای خدشه نیست، کسی خدشه نکرده. خب این مقصود صاحب جواهر از این اینه دیگه، بله. و کونه هما مولا علی، مجنون و سبی خودش مولا علی هستن، خب مگه میشه قضای اینا باز حجت باشه با منافات قطعی دارد؟ فلا یصلحان لهذا المنصب العظیم و منصب الامامه، اما اگه به ما اشکال بکنید پس یحیی آتیناه الحکم سبیا و همچنین امام از سلام الله علیه که در حال سبابت بعد از فوت پدر بزرگوارش امامت او منتقل شد، گفت اینا خب به قضاء الهی بوده که به ضرورت مذهب و صریح آیه قرآن در مورد یحیی و به ضرورت مذهب ما ثابت شده که اون به حکم الهی بوده، در مورد معصوم بوده، خون ان حسابش با بقیه فرق میکنه. و منصب الامام دید یحیی علیه السلام و صاحب روحی له الفدا انما کان لنوع من القضاء الالهی نحو عیسی ابن مریم. خب اینطور بفرمایید دیگه، این انی اون چیه در نه در این، در حالی که صدای ایشون رو گفتن که شما چطور ما کنه امو که بعد بقیه یا مادر تو که اینجور نبوده، تو چطور الان بچه دار شدی؟ بعد گفت که اشتان معشارت اینه، یا بعد گفتن که قالو کیف نکلم من کان فی المهد سبی، یا بعد گفت که نی عبدالله آتانی الکتاب، آتانی الکتاب، این در حالی که در شکم مادر بوده گفته. خب اینا به قدرت پروردگار، به قضاء پروردگار، هم در مورد یحیی هم در مورد امام عصر سلام الله علیه، اینا با بقیه غیر انبیا که معصوم نیستن قابل مقایسه چی آقا؟ نیست، اونا به علم لدنی بوده و جداست، حسابش جداست، فرمایششون درسته کامل. ولال کافرن لانه او لیس اهلا للامانه، خب معلومه که کافر دیگه اصلا کسی که اعتقاد خدا نداره تو مثلا قابلیت ندارد، امانت دار نیست، راست نیست، اصلا تو حرفش نیست، ولی اینکه حالا مجتهد هم بشه در فلان دانشگاه آمریکا درس خونده باشه، درس اسلام شناسی خونده باشه، یعنی اصلا این قابل امن و اطمینان نیست. ولن یجعل الله لم یجعل الله له سبیلا علی المؤمن، که آیه به همون اشاره بون آیه است دیگه، ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا اذ الاسلام یعلو ولا یعلو علی، اینم اشاره است بون مشهوره نبوی، نبوی مشهور که الاسلام یعلو ولا یعلو علی کذا غیر المؤمن الذی هو کافر فی الجمله، البته ایشون میگه مقصودش ناسبی هست، ولیکن از نظر سوال حدائق همه اهل عام به اصطلاح کافر شمرده میشن و نجس هستن، خب مبنای بعضی اخباری است، اخباری ها از مشهور قاطبه شهرت عظیمه غریب اتفاق فقهای ما، کما اینکه روایات مستفیض هم دلالت دارد، اونا پاک هستن، نکاح با اونا جایز هست، و لذا این فی جمله میگه مقصودش ناسبی ها هستن. بله، لما تواترت النصوص فی النهی عن المرافعه الی قضائهم، اینجا دارد ولی صحیح قضاتهم باید باشد، قضائهم درست نیست، مرافعه به قضاتشون هم
جایز نیست. خب مقبوله حنظله و سایر مقبوله ها خیلی از روایات دیگر دلالت دارد بر این. ما در باب تعادل و ترجیح اون روایات رو آوردیم که نهی شده از حکم رجوع به اونها. بله هو من ضروریات مذهب، این روشن ضرورت مذهب هست که رجوع به قاضی عامی جایز نیست. بل لا یصلح لهذا المنصب الفاسق الامامی فضلا عن غیر لما هو المعلوم من النص، که باید عادل باشد، که نص رو اینجا آورده که به اصطلاح آدرس داده، نصوصی هست که عدالت رو شرط میدونه در حاکم. خب این هم روشنه، واضحه. بله و الفتوا من قصوری ان مرتبه الولایه الا بعد یتیم و نحوی، که بخواد اموال یتیم و خستر و قیب و اینها رو به دست یک فاسق بدیم، خب امین نیست. و تا چه رسد به نوامیس مردم، ارض مردم، فروج، دما، اینا خب روشنه که بله جایز نیست دیگه، روشنه، واضحه. ولا یخفو علیک انه یدخل فی ضمن العداله التي قد تقدم البحث في كتاب الصلاه، که ما در استاد تقدیدم گفتیم مفصل، اشتراط الامانه و المحافظه على الواجبات، اینا هم روشن است. بعد فرمود که لا ينعقد القضاء لولد الزنا، چون یکی از اونها طارت مولد بود، مع تحقق حالی کما لا تصح امامته ولا شهادته في الاشياء الجليله، در شهادت هم گفتن جایز نیست شهادت ولد الزنا در اشیاء مهم و امامتش هم که معلومه. و کما هو بعضهم بنان الا، اینجا دارد که کفری، خب معلومه که مثل این که ولد زنا قالب کفر دارد، این چیزی را التزامش خیلی مشکله، این حرف در کلام ایشون اومده. بناهن دارد یعنی که خودش بنا نمیذاره، ولی این که یک قولی هست که بناهن علا کفری گفته، ولی این حرف به هیچ وجه قابل قبول نیست که ولد زنا در اون کافر باشه. ممکنه که در ظاهر مثلا کسی معامله نجس با او بکنه، این هم چنین چیزی نیست هرگز. و اما علا غیرهی، یعنی که نگیم کافر هست، فالعمده الاجماع المحکی و فهوا ما دل علی المن من امامته و شهادته، یکیش اجماعه که بین فقهای امامیه که ولد زنا نمیتونه حاکم شهر باشد، نمیتونه قضاوت بکند، این اجماعیه. خب این یک. و دیگه روایت دلالت دارد که شهادت ولد زنا مورد قبول نیست، وقتی که شهادتش قبول نباشه اون وقت حکمش و حکومتش قابل قبول میتونه باشه؟ به هیچ وجه نمیتونه باشه، معلومه دیگه، چون اون بسیار اهمیتش بیشتره مسئله حکم در مقایسه با شهادت. بعد اینم روشن هست، واضحه. فلذا گفته که بعد ما دل علی المن من امامتی به شهادتی انکان و قلنا به، یعنی اگر چنانچه ما قائل بشیم، انکان یعنی انکان دلیل علی المن و قلنا بالمن، که یعنی در شهادت بپذیریم، یعنی باز هم این که شهادت ولد زنا مورد قبول هست یا نیست، این خودش محل بحثم هست که ایشون دارد که اگر دلیلی بوده باشد بر منع شهادت ولد زنا و قبول این قول، این دیگه به فحوا ثابت میشه. عمده پس باز میمونه همون اجماعی که ایشون دارد، معیدن به نفر تبا، تبا الناس من، مردم بدونن متنفر هستن از این که حکم رو قبول بکنن، این وحن به دین میشه، وحن به شریعتا میشه. بازم اینم یک وجه نسبتا وجیهی است، از مؤیدات هست برای این قضیه. و الا فمقتضی العمومات دخوله، عمومات اولیه، خب این نه فاسق هست نه کافر هست نه طاغوت، یعنی مصداق طاغوت است که یعنی اهل عامه هم نیست، توجه فرمودی، فقط میمونه این وسط اجماع و بعضی از این مؤیدات. بس ولد زنا چرا آقا حکمش نافذ نیست؟ به خاطر اجماع و بعضی از این مؤیداتی که اینجا گفته شده، مثل تنفر تبا مثلا، یا فهوای اونجا رو که دلالت کرده بر منع شهادت به اصطلاح ولد الزنا. بله چطور قبول نکردی میفرمایید؟ خب من لا یقبل شهادتو گفتیم که دقت کنیم، به نحو کبرای کلی گفتیم، ممکن است که این مثلا پدری باشد که به اصطلاح شهادتش برای فرزندش مثلا یا یک زینفعی باشد، رحمی باشد، که شهادتش برای او چون زینفعه قبول نباشه. ولی این دلیل برای این نیست که او صلاحیت قضاوت نداشته باشه. ولی اون کبرای کلی رو نفی کردیم. ما الان نمیخوایم به این کبرای کلی تمسک بکنیم، که ما میخوام بگیم که در مورد خصوص بلد زنا، بله در خصوص بلد زنا داریم میگیم. بله دیگه، شهادت چون امر اسهله، اهمیتش کمتره از اصل حکمه. شهادت تازه مقدمه حکمه، حکم معلومه که اهمیتی بیشتر از شهادت دیگه. اینطور نیست یا هست؟ جای شک نیست، یعنی از واضحات وجدانیات که حکم به مراتب اهمیتش از شهادت بیشتره. این تازه میخواد اثبات موضوع بکنه، این میخواد حکم بکنه، اصلا تصرف در فروج دما بکنه. نه فهوا رو رد نکردیم، نه آقا اجازه بید، آقا ملازمه رو نفی کردیم. هر کس بگیم که شهادتش قبول نیست ولو به خاطر زینف بودن، حتی اون وقت حکمش قبول نباشه، این رو رد کردیم. بله درسته. الان ما این کبرا رو تمسک نکردیم. باز شما 6 بار من بگم باز تکرار میکنید همینطور، که چرا مطلب رو متوجه نیستیم؟ شما گفتیم اونجا ما این کبرا رو قبول نکردیم، ملازمه بین این که هر کس شهادتش قبول نبود پس حکمش قبول نیست و قبول. بله نسبت به خود شهادت و حکم رو داریم میگیم الان در خصوص این ولد الزنایی، که بالخصوص یعنی وقتی که دلیل قائم شد برای اینکه شهادت او به خاطر این به اصطلاح وهن به دین، به خاطر اون خصوصیتی که در این مورد ولد الزنا گفتن، اگر این خصوصیت و اون نسلی که دلالت کرده برای اینکه شهادت ولد الزنا قبول نیست، خب این شهادت ولد الزنا بودن در چه لحاظ قبول نیست آقا؟ آیا به خاطر که زینف مثلا؟ نه، یک خصوصیتی دارد در ولد الزنا که موجب وهن است، موجب بفرمایید که تنفر تباع است. این خصوصیت اگر موجب بشد که شهادت او قبول نشد، به طریق اولا حکم قبول نمیشه، چون حاکم نیاز به یک احترام بیشتری دارد، اهمیتش هم بیشتر است. اگر در مورد شهادت به خاطر ولد الزنا بودن، خصوصیت ولد الزنا بودن موجب وهن بشد و موجب تنفر اتباع موجب بشد که نشد شهادت بدهد، خب قطعا در مورد حاکم شد چی آقا؟ بله اون ربطی به اون ندارد. اون رو گفتیم کبرا و ملازمه کلی بین کل من لا تقبل شهادت او لا یقبل حکمه، ولو کان اون که شهادتش قبول میشد به خاطر حکم تعبدی محض باشه، که مثل مسئله زینف بودن، اون که تنفر اتباع نمیارد، که اون که موجب وهن نمیشد، که توجه فرمودید این خصوصیتی که در ولد الزنا هست در اینجا، این موجب میشد که به طریق فهوا و قطع در مورد حاکم باید پذیرفته چی آقا؟ نشه. بله این خصوصیت مقام هست که این اولویت را می آورد. بله دیگه تنفر، دیگه تنفر یعنی که چرا؟ مگه اون آیه شریفه رو نخوندید که دارد که چگونه حکم کند کسی که در عمری رو بت پرست بوده، استدلال کردن گفتن به خاطر اینکه هیچ موقع مؤمنین قبول نمی‌کنن، مردم پس می‌زنن از کسی رو که بدانند که او در یک برهه‌ای از عمر خودش بت پرست بوده، حکومت او رو قبول، خلافت او رو قبول چی آقا؟ نمی‌کنن، ولی اینکه توبه هم کرده باشه در یک زمانی. اینجوری گفتن دیگه. بعد اون آیه بود صاحب که پای میارد در مورد اینکه باید، بله لا ینال عهد الظالمین. بله گفتن بله این که در یک بر در بحث مشتق، که در یک زمانی اگر ظالم بود اون موجب تنفر میشه و مردم قبول نمیکنن، موجب وهن به شریعت و دین میشه. خب اینم الان بدانن که اگر او ولد الزناست بر کرسی حکم و قضاوت نشسته، اون خصوصیت در اینجا هم چی آقا؟ هست دیگه. وقتی که شهره بشد بین مردم، مردم بفهمن. خب این قضیه آخه. بله علاوه بر این که بله
غیر از اولویت اجماع فرمودید.
بله اون اجماع که سر جا خودش محفوظه، حالا اون دلیل جداست. ما خالص میگیم که اینجا این اولویت قابل تصویره به خاطر این خصوصیتی که در خصوص ولد الزنا وجود دارد.
تعبیر صاحب جوابی بود که شهادتون و زیادت هم بس اولویت.
بله دیگه، بله حکم هم شهادت هم زیادته.
حالا البته این قابل مناقشه بود
که چی؟
که مثلا چطور زیاده یعنی چی؟
یعنی اینکه هم علاوه بر اینکه اون حرمت و اون قداستی که باید شاهد داشته باشد، حاکم بیش از اون باید داشته باشد. یعنی این شهادتون و زیاده، یعنی در عین حالی که متضمن خود این شهادت هست، به این معنا که اون حرمتی که باید شاهد داشته باشه و در حقیقت شهادت مقدمه برای حکمه، پس بنابراین هر حکمی باید شهادت رو مسبوق باشه، بدون سبق شهادت این حکم تصور نداره تحقق پیدا بکند شرعاً، یعنی نافذ نیست اصلا، نافذ نیست. نه حالا بر قیاس به شهادت بگید، فقط مقایسه بکنید با شهادت. آره بعد دیگه هیچ حکمی بدون سبق شهادت نفوذ چی آقا نداره، پس شهادت رو که متضمن هست باید داشته باشه، علاوه بر اون باید نفوذ حکم هم داشته باشد. درست است که نفوذ حکم آقا متوقف به شهادته، ولی به مجرد شهادت که حکم نافذ نمیشد که، میشه؟ نه، خود حاکم باید خصوصیات دیگری هم داشته باشد تا حکمش نافذ بشد. مقصود اینه که علاوه بر اینکه اون چرا که در شاهد معتبره، خود حاکم شأنش و اهمیت حکمش بالاتر از شهادته. بعد
حساب کردید 5 6 تا شرط شاهد داره، ولی تعداد شرایط قاضی بیشتره
به خاطر اهمیتشه.
بله، این شرایط رو تقریبا عمده رو غیر از اون ارتباط حکومت خبر داره و یه چند تا هم اضافه داره.
یعنی اگر اون شهادت اگر اون شرط های شاهد حاصل شد، نمیتونیم بگیم کافیه برای حاکم. چرا؟ چون نعلم و به ضروره اهمیت خود حکم را، این دلیل نمیشه. بله اینطوری. بله خب عرض بکنم به شما که این مطالبی که ایشون بود گفتن در اشتراط حیات هم که بله در اشتراط حیات هم اینجا ذکر نکردن، خود ایشون متعرض نشده در بحث اون حکم قاضی. معذرت میخوام، اجتهاد مجتهد ما گفتیم دیگه، گفتن اونجا بحثی که آیا حیات ابتداعا شرط، اولا این یک بحث، دو آیا بقاعا حیات شرط یا خیر. در مورد ابتدایی گفتن حیات اجماعی اتفاقیه که شرطه، یعنی فتوای مجتهدی که حیات ندارد میت هست، تقلید ابتدایی از او جایز نیست، این رو اتفاق کردن. ولی در مورد بقا اونجا اختلاف کردن با تفاصیل مختلف، که اگر چنانچه یک فقیه مجتهد ازش تقلید میکردی بعد او فوت کرد، بقا بر تقلید او جایز است یا نه، اون اختلاف است با تفاصیل مختلفی که فی الجمله اکثر قائل به جواز هستن، منتش علا تفاصیله که مختلف هست این تفاصیل. در مقام متعرض حیات نشدن، خب واضحه که چرا نشدن، به خاطر اینکه آدم میت که نمیتونه حکم بکنه اصلا، این که روشنه واضحه، مگر یک صورت حکم بکنه بلافاصله بعد حکم فوت بکنه. مثلا حالا اینجا ما یک یاد ذکر رو خیلی از مرحوم آیت الله طبسی داشته باشیم، خوبه، خداوند ایشون رو غریق رحمت بکند، عمری رو برای این انقلاب زحمت کشیدن. من در جبهه ها یادم نمیره که ایشون رو در سنگرها میدیدم، میومدن حتی در اون سنگرهایی که ما روی آب داشتیم، ایشون روی آب هم من میدیدم میومدن در جمع ما. ایشون مثلا خب آخرین لحظه رأی رو دادن و گفتن این وظیفه است، من انجام دادم، وظیفه است، بلا فاصله از به منزل هم نرسیده، حالش منقلب شد، بردن بیمارستان فوت کرده. این اگر بخواد یک انسانی سعادتی دو برش فرض بکنیم، بالاترین سعادت اینه. بله خب حالا اگر چنانچه حکم بکنه این قاضی، بلا فاصله بعد از حکم حالش منقلب بشد و فوت بکنه، اینجا بعید نیست که بگیم حکمش نافذه، چون بالاخره در حال حیات حکمشو کرده. خب بعد از اینکه حکم کرده در اون واقعه فوت کرده، حکم چی میشه آقا؟ نافذه دیگه، فرق نداره. بعد اما اگه زمانش بگذره خیلی جلوتر یک حکم کرده بود، حالا این حکم به هر دلیلی اجرا نشده، مثلا حالا الان شرایط تغییر کرده، فرق کرده زمانه، یعنی چون این مورد دعوا هم به اصطلاح حکمش تابع اون تغییر شرایط دیگه، توجه دارید چی میگم؟ که ممکنه که یک حوادثی پیش بیاد حکم رو تغییر بده اصلا، حکمی که میخواد تغییر پیدا بکنه. لذا اگر بعد موضوع ممکنه عوض بشه، شرایط عوض بشه، اگر طولانی باشد به اندازه‌ای که این طول این زمان در حقیقت در معرض تغییر شرایط حکم و موضوعاتش رو بعد قرار بده، اون وقت این محل اشکال میشه. اما زمان کوتاه باشه، بله، مثلا احتمال چنینی وجود چی آقا نداشته باشه، حکم از این قاضی صادر شد و افتاد و مرد. خب اینجا هیچ وجهی ندارد کسی بگه اینجا چون مرده حکمش نافذ نیست، حکم در حال حیات کرده و یه شرایط جدیدی هم ایجاد نشده که بخواد مانع از نفوذ چی بشه آقا، حکم بشه. نه درسته، همین خواهم بگیم غالبا طول زمان هم بخواهیم بگیم باید این معیار باشه، در طول زمان اگر به اندازه‌ای باشه که این در معرض تغییر موضوع باشه، اینجا دیگه خب باید به قاضی حی رجوع کرد که چون اون شرایط جدید، موضوع جدید، حکم چی آقا؟ جدید رو میطلبد. بعد مثل در دعاوی و نزاع نوعا در حال تغییر اوضاع متنازعین و مترافعین، این معیار اصلی در این قضیه است. خب این هم مطلب چیزی نداره، عمده اجتهاد مطلق هست که از کلام شهید استفاده کردن که اجتهاد مطلق شرطه. مرحوم شیخ انصاری قبول نداره که نگه نه این که از کلام شهید استفاده بشه اجتهاد مطلق، این درست نیست، حق با ایشون هست. بعضی ها تصریح کردن که اجتهاد مطلق از کلام بله شهید در مسالک استفاده میشه، در حالی که این طور نیست که میگن ایشون، اونی که استفاده میشه اصل اجتهاد هست در کلام شهید. من اینجا عبارت بله مسالک رو نگاه میکردم، عبارت مسالک این است که به اصطلاح اصل اجتهاد مطلق، اصل اجتهاد شرط. در این عبارت رو اگر من پیدا بکنم، بعد عبارت ایشون اینه دارد که بعد المراد بعد العالم، اینجا یک جا هست یک جای دیگری بود که عبارت بعد مسالک رو من داشتم، حالا بعد امروز صبح نگاه کردم در جایی از عبارت مسالک به اصطلاح آمده که این مورد اجماع علماء ما هست، اجماع علماء ما هست که بعد اجتهاد شرط است، اصل اجتهاد رو دارد. بعضی اومدن از این کلام شهید استفاده کردن بعد اجتهاد مطلق رو که صاحب بر شیخ انصاری اشکال بکنه. در مجموع آقا بالاخره این جا اجماعی که نقل شده فقط به شیخ به شهید نسبت داده شده در مسالک که من عبارتش امروز دیده بودم در این همه بله 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 این در همین جزوه هست انگار نیست 94 بله حالا بله اینجوری داره دارد که المراد بالعالم هنا الفقیه المجتهد فی الاحکام الشرعیه و علی اشتراط ذلک فی القاضی اجماع علما، اینا درسته. خب این ببینید میده المراد بالعالم هنا الفقیه المجتهد فی الاحکام الشرعیه، درسته. بعد داره و علی اشتراط ذلک فی القاضی اجماع علما، اینا این ذلک به چی برمیگرده؟ به فقیه مجتهد در احکام. خب آیا این فقیه مجتهد در احکام این حتما ظهور در مطلق داره؟ نه دیگه، عامه، از مطلق و از چی آقا؟ متجزی. بالاخره متجزی هم فقیه و مجتهد در احکام هست دیگه، بله؟ الفقیه باشه مگه مجتهد متجزی فقیه نیست؟ فرق ندارد که. فلذا حق با اون شیخ انصاری است که بعدن شیخ انصاری اشکال کرده به ایشون که نه از عبارت ایشون این ایشون دارد که استفاده نمیشه. عبارت شیخ انصاری اینه و علی ای حالن فما نسبه بعض الى صاحب المسالک من دعواه الاجماع فی المقام على اعتبار کون القاضی مجتهدا مطلقا محل نداره. یظهر لمن لاحظ عبارت المسالک کما انما فهمه صاحب المسالک من قول المحقق فی الشرایع و لابد که شرایع چی گفته؟ اینجوری گفته و لابد ان یکون عارفا به جمیع ما ودیه. این عبارت شرایع رو مسالک اینجوری استفاده کرده، من اعتبار الاجتهاد یعنی مطلق فی القاضی ایزن، یعنی این که خود صاحب مسالک از عبارت صاحب شرایع اجتهاد مطلق رو استفاده کرده، این استفاده ایشون هم درست نیست. چرا درست نیست؟ به خاطر اینکه عارفن به جمیع ما ولیه، اون ما ولیه این شخص کیه؟ چیه آقا؟ قضاست دیگه، منصب قضاست. یعنی عارفن به ما ولیه یعنی همون به احکام قضا مقصود هست این، نه اینکه در جمیع ابواب فقه از اول طهارت الی آخر دیات، این نیست. عالمن به جمیع ما ولیه که عبارت صاحب شرایع هست، این معنا رو داره. ولی شهید، شیخ انصاری میگه، شیخ انصاری میگه که شهید از این عبارت استفاده اجتهاد مطلق کرده و این استفاده اجتهاد مطلق در کلام شهید هم درست نیست. و علا ای حالن فما نسبه بعضا الى صاحب المسالک، اون نسبت اولی است که به مسالک نسبت دادن اجتهاد مطلق رو، این اول کلامه، محل نظره. محل نظر بودنش تازه توضیح دادیم دیگه، چون اونجا دارد که الفقیه المجتهد، این ازش اجتهاد مطلق استفاده نمیشه. بعد دارد که بله اجازه بدید، بله بله، اون وقت دارد که کما انما فهمه او صاحب المسالک من قول المحقق فی الشرایع، میگه صاحب مسالک شهید تصریح کرده که مراد صاحب شرایع اجتهاد مطلقه، یعنی ایشون اجتهاد مطلق رو شرط کرده. بله
اجماع رو ایشون مناقشه، شهید
بله دیگه، ما هم اجماع رو بگیم دیگه. اینکه شهید ادعای اجماع کرده باشد بر اصل اجتهاد مطلق درست نیست. شهید ادعای اجماع بر اجتهاد مطلق نکرده، شهید ادعای اجماع بر اصل اجتهاد کرده. بله خود ایشون غالب اجتهاد مطلق شده، از کلام صاحب شرایع هم استفاده کرده. ایشون میگه، شیخ انصاری میگه نه درست نیست، یعنی استظهار شهید از کلام به اصطلاح بفرمایید که صاحب شرایع، این استظهار غلطه، این اشکالش به خود شهیده. در چرا؟ چون عبارت صاحب شرایع عالمن به جمیع ما ولیه هست، این عالمن به جمیع ما ولیه یعنی عالمن به جمیع الاحکام الوارده فی باب القضا، چون ما ولیه قضاست دیگه، اون آقایی که الان دارد حکم میکند ما ولیه چی هست آقا؟ بله قضاست. عالمن به جمیع ما ولیه یعنی عالمن به جمیع الاحکام المرتبطه به چی آقا؟ بالقضا. فلذا این استظهار صاحب شرایع هم درست نیست و اجماع خلاصت الکلام بر اجتهاد مطلق نیست. ما هستیم و نصوص مقام که فردا توضیح میدیم و این